الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید، بحثمون رسید به اینجا که رابطه بین عین حسدی و حسدی های نازله یه رابطه وجودی است. وقتی که رابطه وجودی شد، هویت هستی های نازله هویت تعلقی میشه. تذکر من اینه که عزیزان، بحثای برهانی رو حتما باید بدون وقفه دنبال کرد. اگه یک جلسه عزیزان منقطع شدن، حتما باید یه جوری بحثا حالا ضبط شده نواری کاسته چیزی دنبال کنن، چون که فرق میکنه با بحثه دیگه. دقیقا مقدمات ضروری است برای نتایج. اینجا تا اینجا را بحث اومده است که هویت معلول تعلقی است. برای همین هم در صفحه 32 فرمایش شهید مطهری رو آوردیم که میفرمان این تصور خوبی است که میگذارید ما سیل کنیم. ببینید، تا وقتی که ما واقعا رابطه عالم را با کمال مطلق عالم، با عین هستی یه رابطه دوگانه ببینیم، اصلا جلو نمیرد تفکر. اینا را روش عنایت داشته باشیم. حتی ما گاهی میگیم خدا، ولی واقعا ما نمیدونیم مردم چه تصوری از خدا دارن. گاهی اون تصوری که از خدا دارن نمیذاره جلو برن، که میگن معرفت دینی افضل عبادات از این جهت. خب ببینید، شهید مطهری اینجا میفرمان که چی؟ توجه به این مطلب، تلقی عمیقی از مفهوم علیت غیر از آنچه در اذهان ساده نقش میبندد به ما میدهد. و من ذهن اینه دیگه، یعنی یه علت داریم یه معلوم. واقعا این کسی نمیداره آنها فکر کنه چطوری ما یه علت داریم یه معلوم. این که عزیزان اگه برهان امکان و وجود رو کار کرده باشن، ببینید برهان امکان و وجود هستش برای دفع نقد خصم از خودش نمیتونه کمک بکنه. یعنی میاد میگه الوجود اما واجبان اولاد وجود یا واجبه، شیخ روی صدرم میگم برهان امکان وجود، وجود یا واجبه یا واجب نیست. اگه واجب نیست، لازم میاد واجب باشه لاستحالت دوره و تسلسل، چون دوره تسلسل باطله. خب حالا یک میخواهیم دوره تسلسل ها ابطالش ثابت کن، ببینید مجبوریم بگون که این پدیده یا خودش درست کرده یا غیر خودش درست کرده. اگر خودش درست کرده باشه، به شکل دور درست کرده باشه، به تناقض می انجامد، باطل است. اگر غیر درستش کرده باشه، اون غیر اگه ممکن الوجود باشه باز غیری میخواد، اگه واجب الوجود باشه پس خودش درست نکرده. میدید اصلا این نوع تصور واقعیت نیست، یه تصوری برای اینکه دفع خصم کنیم. ما که نمیخوایم که در مشکل ما اینه، با ما در دینداری که صرف این که کافر را محکوم کردیم که دیندار نمیشیم. یعنی ما با فرض این که ثابت کردیم حرفی طرفی که میگه واجب الوجودی نیست، ما ثابت کردیم حرفش غلطه. حالا به این معناست که ما درست فهمیدیم این که نشد دینداری. اینجا حدی نیست، همون اول عمل کردم، بحث توحید است. شما اگه ثابت کنید یه علت العللی، یه واجب الوجودی داری که معلول ها را ایجاد کرده، اصلا این چیزی نیست همچه این تصورش به نظر من عموما ما غلط تصور میکنیم. یعنی چطوری تصور میکنیم؟ مثل تصور مادر و فرزند ناخودآگاه ها. نمیخوام بگم اگه کسی درست واجب الوجود رو تحلیل کنه و ممکن الوجود رو تحلیل کنه اونطور که شیخ الرئیس در بحث تعلیقاتش میگه، شیخ الرئیس هم میگه خودش رشد داده از فکرش رو اواخر، خیلی ظریف تر سخن میگه. نمیخوام بگم که شما نمیشه به اینجا برسید، ولی اول نه، اول ناخودآگاه وقتی ما میگم واجب الوجود و علت که بعدم میگم که معلول، تصورن رابطه مادر و فرزند ایجاد میشه. خب این غلطه. اول باید یه کاری کنیم که سیر فکرمون بتونه محقق بشه. مرحوم مطهری اینجا همین هم می‌فرماد توجه به این مطلب تلقی عمیقی از مفهوم علیت غیر از آن چه در اذهان ساده نقش می‌بندد به ما می‌دهد. بنابراین اساس رابطه علیت یک رابطه زایشی و تولیدی مانند آن چه در پدیده‌های مادی مشاهده می‌کنیم نیست. خب پس عمده هنر اولیه این برهان است که آقا ذهنیت ما را از یه تصوری که نمیداره سیر کنی. شما که میگن و زیادم تأکید میکنن اول باید تصورات غلط دون رو از بین ببریم، بعد هر چی میخوان بگون. یعنی بعد اگه بگون خدا، اما خدا را نه به معنای واجب و وجود آخر سلسله، بگود خدا، اما اول وقتی میگیم خدا ما تو روحمون مشخص کنیم چیه. بعدن آروم آروم بحث مشخص که سوالام کردن خیلی خوبه برای اینکه سیر بحث اینا را کمک میکنه جواب داده میشه. ببین دوباره ما آروم آروم داریم میرسیم به این که آقا یک احد در صحنه. خب چرا احد هست؟ اینکه غیر کنارشی احد، واحد که نگفتم، من یکی هم شما هم یکی، اما احد یعنی غیر نداره. خب حسبی کنارش چیه؟ خب نیستی هم که نیست، پس کنار نداره. خب ممکنه بگید مخلوق، این جلسه عرض کردیم مخلوق ربط به خالق است، هیچ حقیقت استقلالی نداره، بودش به ربط است، پس چی میمونه در صحنه؟ احد یعنی یکی که دو ندارد. میگن توحید یعنی یگانگی، حضور یگانه مطلق. آروم آروم حالا اول بحث هست، حالا این یگانه بر اساس ما چگونه بر ما ظاهر میشه اینا مال بعد هست. ما فعلا در حد تعلیم داریم با هم صحبت میکنیم، انشاءالله به یه جایی میرسیم که بحثمون رؤیت میشه. فعلا میگیم چکونه تعلیم بگیریم توحید را، بعد یه قدم جلو که میای نه دیگه اصلا بحث تعلیم، بحث رؤیت. تو رؤیت موضوع خیلی عوض میشه، عجله نکنید. پس فعلا عقل ما آروم آروم با ما اومده است. باز من این سطر را میخونم در جریان همون صفحه 32. عقل ما ببینیم تا اینجا با ما اومده است یا نه. در جریان انتقال هستی از چیزی به نام علت به چیز دیگری به نام معلول، هستی سیر نزولی میابن. ما تا اینجا را تا حدی میتونیم بفهمیم، یعنی با این مقدمات که چیدیم میگم با یک عین الوجود، عین هستی هست که این چون در نهایت شدیت تجلی داره. چون یکی از دوستان سوال کردن که اصلا چرا تجلی داره، این مقدمه کمک اون سواله. باز یه سوال خوبی دیگه کردم که چرا مراتب بعدی تجلی داره که امروز بحث میکنیم. ولی ببینید تا اینجا شما پادو محکم میشه که بیان جلو یا نه، چه وقتی روشن شد عین هستی در صحنه است شدیت مطلق است دیگه. حالا این شدیت مطلق خب یعنی طوریست که پرتو داره، طوریست که جلوه میکنه. خب چی از جلوش هم که هستیه، پس هستی سیر نزولی میابن. این تا اینجا ادامه بحث، به طوری که معلول در واقع چیه آقا؟ وجود تنزل یافته علت است. این خیلی خوبه، خیلی هم مشکل ایجاد میکنه. خب بکنه مشکل رو باید حل کرد، نباید عقب نشینی کرد. گفت آقا اگه اینا رو تو بگویی ما دیوونه میشیم. یعنی یه وقت واقعا میگم خب پس خدا که هست، بقیه اسلام که هست، پس نکنه که مثلا ما وحدت وجودیم همه چی خدا. نه، تو اشتباه فهمیدی. اما حالا برای اینکه شما اشتباه نفهمی صحبت نکنیم یا صحبت کنیم، شما مثل یک انسان شجاع میای به میدون، بعدم شبهات رو برطرف میکنی. من گفت من چه ترسم، چه اشکال داره که حالا بریزه به هم، همه چی بریزه به هم. اما اگه زیر ویران گنج سلطانی بود، من چه ترسم که این ویرانی محقق بشه. خب زیر ویران گنج سلطانی بود. یه جمله محی‌الدین داره، 7 سال زندانش کردن، همین جمله که اینجا 7 سال یکی رو زندان کردن. این بیچاره گفت چی؟ گفت آقا اون که بالا همین پایینی هم به شدیه، اون که پایین هم همون بالایی هم به نزول. گفت خب نفهمیدن به جنگ هرچی هم. دوباره من جمله شه میگم، میگه آقا اون مقامای عالی، حقایق قدسی، حضرت الوهیت، تعبیر خودشه، حضرت الوهیت همین عالم است به شدیت، عالم حضرت الوهیت هست به نزول. علمای مصر نشستن فتوا دادن، 8 سال زندانش کرد. حتی که بابا بزن شرح بدم، من از زندان نمیترسم، اما از گمراهی شما میترسم. گوش ندن، رفت زندان. بعد من بگم گفت حالا پس بزن تو بطلاق از شهر بدن. همشون گریه کردن، گفتن با از دفع که چما تو رو زندان کرد. جمله اینه، اون خب اینا خطر نداره، اما باید فهمید جلو رفت. این که میگن فشار قبر، اینا جاش اینجا نیست. فشار قبر همین هاست، یعنی طرف بسیار بهش فشار میاد تا این اندیشش رو به یه وسعت و ساحت دیگه ببره. حالا این دنیا نبره، اون دنیا بهش فشار میاد، فشار میاد تا بتونه درا. آقا هستی سیر نزولی میابن. خب اون که پایینی چیه؟ همون بالایی به نازله. اون که بالایی چیه؟ همین پایینی به عالیه. هستی سیر، تا اینجا رو با هم اومدیم. تیتر بعدی میگه که چی؟ میگه که رابطه اشیاء مادی با همدیگر اعدادی هم یا حقیقی. خوب یا این بحث اینه که چون اینا سوال شده است، یه مقدار دفع شبهه میکنیم تا جلو بریم. اگه نه اصلا این بحث هیچ نیاز نیست. این بحث خودتون که بخونید متوجه میشید بحث بعدیش قویه. این بحث میگه چی؟ میگه که آقا وقتی حق بی سیر نزولی پیدا کنه، پس اون مرتبه عالیه جلوه میکنه، میشه مرتبه نازله. مرتبه نازله اگه هنوز وجودش شدید است، جلوه میکنه، میشه مرتبه نازلتر. خب پس علیت در حقیقت چیه؟ علیت عبارت از تجلی مرتبه پایینی. معلول چیه؟ نازله مرتبه بالایی. همین علت حقیقی چیه؟ جلوه کننده ای که ظهور میکنه در مرتبه مادون. معلول حقیقی چیه؟ متجلی شده ایست که مظهر مرتبه چیه؟ عالی هست. خب چون جز هستی در عالم نیست، جز هست. خب پس رابطه این پدیده ها چیه؟ هیچی، علیت نیست. مثلا مادر فرزند را ایجاد میکنه؟ نه. نمیدونم ساختمان را بنا ایجاد میکنه؟ نه. تمام اون چه در عالم ماده هست، اینها حرکت هست. ما در عالم ماده چیزهایی که اسمش رو میذاریم علت، به اعتبار حرکت هست، یا جمع هست بازش میکنیم، یا باز هست جمعش میکنیم. مثل سبزی خوردن، پاک کردنه. شما اگه این سبزی خوردن رو پاک کنین، پیاز چاره بذارید میبرد، ترب چاره بذارید میبرد، یکی میاند که سبزی خوردن ایجاد کردید؟ نه. این ساختمان را این آقای بنا درست کرده که چه کار کرده؟ هیچی. آجرها رو برداشته اینجوری گذاشته، از گچه رو اینجوری. هر چه در عالم ماده شما میبینید قصتش قصه همینست، یا جمع بوده است. چه کارش کرده؟ فرقش داده یا عکسش؟ چیزی دیگه نیست. هیچ چیزی، هیچ چیزی را ایجاد نکرده است. اصطلاحا میگیم چی؟ قبلا هم اصطلاح گفتیم، میگیم که پس اون چه در عالم ماده هست رابطهش با هم رابطه علت معده، علت معده بستر است، تغییر است. بله علت معده یکی از کارا که میتونه بکنه زمینه فراهم کنه که علت حقیقی ایجاد کنه، ولی اون چه در عالم ماده ما داریم هرچه نگاه میکنیم پای ایجاد نیست. فقط اشتباه نکنیم، خودتون را به عنوان نفس مجرد جزء عالم ماده حساب نکنید. مقدمتا من اینم بعد میشه عرض کنم، ما پارسال به حمدالله اومدیم بحث کتاب 10 نکته در معرفت و نفس رو بحث کردیم. درسته این بحث مستقل است، ولی اگه عزیزان بتونن اون 10 جلسه را گوش بدن، مثال هایی که ما میزنیم برایشون معلوم مسترسه. ما اینا به اون وصل نمی کنیم، اما تصور صحیح از عالم مجردات داشتن از طریق توجه به خود سرعت انتقال شما را زیاد میکنه. خوبه، منم خواهش میکنم از دوستان که میتونن سیدی یا نوارش تهیه کنن، تهیه کنن. عزیزان که میخوان یه خود عمیق‌تر کار کنن، اون 10 جلسه را با حوصله کار کنن. خب این متن صفحه 32 و 33 همینا میخواه بگه که پس در عالم ماده پای ایجاد نیست، پای قبول هست. اینم نکته خوبیه. ببینید عالم ماده از عالم بالا چیز قبول میکنه، بالاخره این گلی که داره رشد میکنه این فیض قبول میکنه و رشد میکنه، اما به اعتبار عالم ماده خودش تجلی در بیرون نمیکنه. هم مثال میزنم هم بعدن انشاءالله بیشتر شرم. ببینید این صندلی رو ببینید، آنچنان نیست که یه صندلی نازله ازش صادر بشه. ببینید این حد نهایی توقف است. یعنی شما در عالم ماده مرتبه مادون نیست که این مرتبه ظهور در اون مرتبه مادون بکنه. اگه ظهور کنه در مرتبه مادون بهش میگیم تجلی کرده. میگه مرتبه پایین تری نیست که ظهور کنه، چون این نهایی ترین مرتبه مادون است، تجلی بیشتری براش معنا نمیده. پس در عالم ماده جنبه قبول هست، اصطلاح خوبیه که یاد بگیرید، اما جنبه صدور نیست. یه مثال ساده میزنم، خودتون بعد بیشتر تو میاد مطلب. ببینید شما منتون یکی از ابعادش تعقل است. خب تعقل یکی از جلبات منه. حالا تعقل فرقش با تخیل چیه؟ تعقل قوی تره، نازل میشه، میشه تخیل. در تخیل یه نحوه کثرت هست، یعنی شما تخیل که میکنید همون چیزایی که در تعقل واحد است در تخیل کثیر است. حالا تخیل رو بریزید بیرون، میشه الفاظ. الفاظ صورت خیالی شماست، که اون صورت خیالی شما صورت عقلیه شماست، اون صورت عقلیه شما جلوه ذات شماست. یه منی بود از که تعقل کرده است. خب حالا هم دقت کنید، حالا این تعقل شما تمام ریاضیات رو تعقل میکنید. در عالم ریاضیات شما تمام این قواعد ریاضی رو در تعقل خودتون دارید، اما همینا میان میشه چی؟ میان میشه دو تا سیب و دو تا سیب میشه 4 تا سیب. این دیگه چیه؟ تخیله. در عالم تعقل 2 به اضافه 2 میشه 4. بعد یاد خواهش میکنم به اینا گوش بدید، گاهی من امیدم میخوام قطع نشه با ارتباط باشم، من امیدم اینه که شما حداقل از طریق این برهان به اینجا برسیم که اگه میگیم 2 به اضافه 2 میشه 4، میگون 2 تا چی نگوید. به طرف میگون آقا 2 به اضافه 2 میشه 4، میگه 2 تا چی میشه با 2 تا چی. ببینید هنو مرزش تا کجا؟ کثرت تخیل. یه قدم دیگه بیاد بالاتر، میاد در تعقل. عجله نکنید ان شاء الله، اگه توفیق شد امسال، اگه توفیق نشد سال دیگه. ما وقتی برهان صدیق اینو حرکت جوهری با هم گفتیم، به نظرم میشه با هم یک شادی بکنیم که آقا ما نسبتاً در تعقل یک جمع‌بندی داریم اول کار است. ولی خدا میدونه این بازی هایی که امروز شما میبینین بلا سر بعضی آوردن، که میخوان تحت عنوان خیال پردازی به نام وهم پردازی عرفان بگن، من یه بار دیگه مرد کردم همچی چیزی ما نداریم. عارفان بزرگ اول عقلای بزرگن ولی به عقل بسنده نکردن. ببینیم عقل مافوق وهم و مادون قلب است. عارف اون چه که عقل می فهمد قلبش را به کار می داده به روش بسیار زیبایی، دل می بینم. وقت بحث عشق پیش میاد، عقل عالی ترین وقایع رو می فهمد، قلب عالی ترین وقایع رو می بیند و معاشقه می کند. چرا جا معاشقه است؟ در اینکه بهترین است. مادونش چی؟ مادونش خیال است و وهم است. اگه میشه کسی با این تحریک تخیلات این کتابایی که تو بازار از به نام عرفان فدار وقتی نگاه میکنه عرق میگیره پشتش که چطوری مردم بازی میدن. حتما باید سخنی که عارف میگه عقل بپذیره، محکمم بپذیره، ولی دل بگه که من که نیومدم که فقط بدانم، من میخوام بیابم. اون مرحله بعدیه. خب شما ببینید، هم مثال که زنم، شما همه اونچه که در تعقل هست اگه بیاد در مادون، همونها تمیز پیدا میکنه اصطلاحا. یعنی چی میشه؟ یعنی یه نحوه کثرت پیدا میکنه. اما فرقش با کثرت خارجیه چیه؟ اونجا تمیز داره ولی تمکن نداره. یعنی صورت درخت و صورت آسمان و صورت دریا در ذهن شما هست اما جا نمیخواد. همینا در خارج چیه؟ کثیرتره. کثیرتره چی میخواد؟ جا میخواد. یعنی مرزبندی شدیدتره در ذهن شما. همینا که صورت خارجیت هست اما مرزبندیش آنچنان است که جایی مانع جایی نیست. مثلا شما 1000 تا پرتقال تو ذهنتون بیارید، 1000 تا دیگه جا اون 1000 تا را نمیگیره اما بیرون میگیره. اما بالاخره 1000 تا پرتقال تو ذهنتون 1000 تا دیگه، یعنی معنای تصوریش منظورمه. تصور 1000 تا را میتونید بکنید، یه کشتی یا یه دریا و نمیدونم 1000 تا ملوان را میتونید تصور کنید. صورت خیالیه نسبت به صورت خارجیه وحدت شدیدتر است. صورت عقلیه نسبت به صورت خیالیه وحدت شدیدتر است، به اندازه شدیدتر است که حتی دیگه تمیز که در صورت خیال هست در صورت عقل مستقرق میشه. چیز عجیبیه، خودتون در خودتون تجربه میتونید بکنید. به جایی میرسید که دیگه شما حالا میگوید من عقل دارم، بازم دوگانگیست دیگه. یعنی بعضیا تا فکر نکنن فکر نمی کنن، بعضیا همین که اصلا فکر میکنن. فهمید چطورشو؟ بعضیا هنوز مرتبه ناظره ای را باید درش حاضر بشن به نام تعقل تا تعقل کنن. بعضیا عین تعقل هم اساتید ما اومن اینجوری هم. یعنی ما از ساتید عزیزمون رو اینجور نمیدونیم که اینا فکر میکنن تا فکر کنن. اینا همین که هستن فکر میکنن، اصلا نمیتونن بودشون رو با فکرشون جدا کنن. چرا؟ برای که وحدتشون وحدت شدیدتریه. خب این مثال رو بعد نیست. پس این که تجلی رو ببینیم، من شما اولین تجلیش یه نحوه وحدت داره، اما وحدتی که نسبت به ذات خودتون یه دوگانگی هست. حالا اینا بعضیش ملموس نیست، اوناش که ملموسه تو من تاکید میکنم. حالا تعقل، تعقل نسبت به تخیل وحدتش بیشتره. همون عقل است که اگه ناظر بشه میشه چی؟ صورتهای خیالیه عقلیه. بله بعضی ها بیچاره دیگه خیلی مصیبت زدن، صورتی های خیالش نمیدن که از بالا بیاد از پال میام. اینا که به حیوان میشه آدم. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. انسان سالم انسانی که در عقل سیر میکنه، از عقلش خیالاتش را میگیره. اینا انسانهای متعالی هم. انسانهای حیوانی صورتهای حسیه خیالشون رو تغذیه میکنه. برای همین تعجب میکنه چرا در نماز میگن مکروه چشم رو ببندی، اما باید خدا رو داشته باشی. یعنی اینقدر صورت عقلی غلبه داشته باشه و تحت تاثیر قرار بده صورت خیالی را که اصلا صورت حسیه متأثر نکنه. و اینجوریه دیگه، بعضیا اصلا حالا هرچی میخواد جلوشون باشه، کمکشون بکنید صورت‌های جذاب جلوشون نگذره. محرابا این کار رو نکن، محرابای اسلامی هیچ جلوش نبودن. این چیه نمیدونم، تصویر که نمی‌کشن، میان حالت یا آیه می‌نویسن یا نمیدونم درخت اینا می‌کشن. اینا تو اسلام نیست، اینا از زمان صفویه به تقلید از رومیا اومده است و فقط اینا آیه نمی‌نویسن، ما آیه می‌نویسیم. نه، ما محرابمون ساده باشه. اینا رو کمک ما. اما در هر صورت سادم که باشه آدم یه حواس جمع آجورا میشه. میگه اینقدر غلبه باید بکنه. میگه مومن تو در این حد باید باشی که صورت خیالی از صورت قلبی متأثر بشه، غلبه کنه، صورت خارجی اصلا متأثرت نکنه. چشم ده نبند، اما در چشم باز چی جز همون که در قلب سیر میکنه رو متوجه نباش. این پس برای همه اینا رو برای این پاراگراف دوم صفحه 33 عرض کردم که چرا یه صندلی تجلی نداره به عنوان مرتبه مادون، ولی مثلا چرا عقل تجلی داره؟ یعنی که عقل مرتبهش، مرتبه وجودی شدیدتر تجلیش میشه خیال هم تجلی داره. تجلیاتش میشه چی؟ همین الفاظ ما به اعتبار محتوای معانیش به طور مختصر و مثال گونه. اما ما امیدمون اینه که همون مثال کردم شما به جایی برسید که از ما مثال نخواهید، با عقلتون برید ببینید. ببینید این مثال رو که دادم، شما نگوید که دوی به اضافه دوی چی میشه چهار. بگوید که آره من تأمل میکنم بر معنای دو و تأمل میکنم بر معنای دوی دیگر و بعد عقلم، عقل ریاضی نتیجه میگیرد که این دو بر این دو اگر اضافه بشه چهار میشه. ولی بچه ها اینجور نیست. بیدن اصلا آموزش میدن دیگه، آموزش اینجوری میگن تو آموزش پرورش بیان بچه های دبستان و تصویری آموزش بدید، اما مواظب باشین در راهنمایی انتظایشون کنید. اگه انتظایشون نکنید بچه ها اذیت میشن. انتظایی یعنی همین، یعنی دیگه به چه کاری نداشته باشید. انشاءالله شما آروم آروم تو این بحثا به جایی میرسیم که میگوی نه یعنی چه که شوری یا باید عین شوری باشد یا به عین شوری خاصی. این مثالا چیه؟ خودشا بگو واقعی ترین چیز در عالم چیه؟ عین هستی. خودشا بگو، عقل من میگه هر چه در خارج از هستی، یا عین هستی یا اگر عین هستی نیست به دلیل اینکه عین هستی نیست خب عین هستی خاصه. یعنی یا را بی پیرهن میخواستم، یعنی به جایی برزم که دیگه اصلا من چی کار دارم که با این مثال ها میخوام زندگی کنم، خود واقعیت را تعقل کنم. انشاءالله حالا واقعیت را تعقل کنیم کجا؟ تا اینکه واقعیت را بشه باش معانست پیدا کرد. در همین صفحه 33 تیتر دونینه پدیده هایی که هم علت هم هم معلوم، خیلی نکته عزیزیه در بحثا. میفرماد که متن نگاه کنید، این نکته نباید فراموش شود که در عالم مجردات و در نظام طولی عالم هر موجودی که در مرتبه وجودی برتری قرار دارد به علت شدت مرتبه وجودی در این حال که معلول مرتبه مافوق خیش است علت مرتبه پایین‌تر خود نیست. جواب اون سوال است که سوال کننده میگه چرا باید مثلا مراتب بالا هم علت باشن هم معلوم، چرا باید تجلی داشته باشن، چرا فقط خدا نباید تجلی داشته باشه؟ ببینید تجلی یعنی چی؟ تجلی یعنی وجودی باشد که شدیتش سریان پیدا کنه. مثال سادهش این میز با این نور، میگه نور آنچنان است که اون شدیتش سریان پیدا میکنه، به اجام تموم میشه دیگه.
چقدر بحث خوبیه اگه ما می‌رسیم اینا رو مفصل بحث کنیم. اما این نیز اونچنان نیست نحوه وجودش که جریان بیشتری پیدا کنه. پس خب حالا بفرمان، پس حتما اون وجود مطلق اونچنان شدیت داره که جریان پیدا میکنه. حالا میاد بالاخره به پایین تره مرتبه میرسه، اون مرتبه پایین اونچنان ضعیف هست که هیچ جلوه بعدی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون بعدی از نظر رتبه نمونده است. متن ادامه میدیم. در عین حال خب چی شد؟ یعنی ابتدا پیدا کردی؟ از عین الوجود که مرتبه بالاتر از آن قابل تصور نیست. یعنی چه؟ یعنی عقل چیزی بالاتر را نمیپذیره. تصور تو اصطلاح فلسفه فرق میکنه با خیالات اونجوری که با هم بود. یعنی عقل میفهمد که عین الوجود همه مرتبه عالیه وجود است. بله، یعنی ابتدا از عین الوجود که مرتبه بالاتر از آن قابل تصور نیست اشد الوجود صادر می شود. این واژه هم هیچ کدوم واژه هایی نیست که شما بخواد بپذیرید. عقل ما می فهمد که از عین الوجود وجودی نازل می شه که چون نسبتش نسبت به عین الوجود نسبت قربت حتما شدیدتر از مرتبه های پایین تر. می خواهید شما اسمشو بذارید اشد الوجود، می خواهید اسمشو هرچی می خواهید بذارید. فلسفی را کار با الفاظ نیست. و از اشد الوجود طبیعی، چون اشد الوجود هنوز وجودی است که نحوه وجودنش نحوه فیضان است، بعدی به وجود میاد میشه چی؟ شدید الوجود صادر میشد. و از شدید الوجود خفیف الوجود یا عالم ماده صادر میشود. هیچ کدوم اینا بحث عقلی نیست. یعنی اون چیزی که بحث عقلیه به شما بپذیرید، حال به طوری که ملاحظه میکنید عین الوجود وجودی است که بالاتر از آن وجودی نیست به ادله‌ای که این ثابت شد و هیچ جنبه معلولیت در آن نیست، چون عین بودن است. و خفیف الوجود مرتبه پایین وجودی است که پایین تر از آن وجودی نیست و هیچ جنبه علیت در آن نیست. ولی اشد الوجود و شدید الوجود هر کدام از جنبه ای علت مرتبه مادون خود و از جنبه علت چی معلول مرتبه مافوق خود هستند و با تجلی خود وجود مرتبه مادون را به آن میدهند. وجود را، چون فقط وجود است، همینطور در عالم وجود است. لیس فی الدار غیره دقیقه دمیا، فقط وجود است و تریان وجود. و همین لغت ها میدهند که کار خراب میکنه. همین که ما میدیم که صادره اول عالم جبروت، بعد عالم مثلا ملکوت، تو ذهن میاد که مثل ایسگاوا اینجوری که نیست. اینا بی نهایت حضرت هست این بارگاه، همینجور حضرت یعنی حضور، به 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 این واژه حضرت. یعنی می فرماد که حضرت هست و عرفا بهتر میگن، مثلا میگن حضرت غیب الغیوب، حضرت هویت. یعنی واژه با قلب، یعنی نمیره در میگه فیلسوف فکر میکنه در وقت میسازه، وقت چون میسازه طرف فکر کنه هم نه. هیچ وقتی رو نیست که مثلا شما فکر کنیم که مثلا عالم لاهوت داریم، عالم جبروت داریم، عالم ملکوت داریم، عالم ناسوت داریم، هم چیزی نیست. یک وجود داریم، یک چیه؟ یک رخ ساقی است که در جام افتاد. اینجوری پس اینجا میفرماد که پس بین اون که علت است و معلول نیست و بین اون که معلول است و علت نیست مراتب از وجود قرار دارن. اینا مهم نیست، اما نکته خوبیه سوال که سوال کنندم سوال کرده خودمون انجام میدیم. خب حالا بفرمایید که خدا عین الوجود است، مرتبه مادونش خیلی مراتب وجود داره. حالا بفرمایید که این مرتبه شدید الوجود، اشد الوجود که از مرتبه عین الوجود تمام مراتب عین الوجود رو داره، الا اینکه معلول است، الا اینکه هستش از خودش نیست. حالا اگه خدا عین الوجود است و کمال مطلق است، اشد الوجود چقدر خدا؟ برای اینکه عین الوجود نیست. دقیقا که اینکه کلای سر وزگی ها میره، متاسفانه تعجب هم میکنه که این وزگی اینو نفهمه. آقا عین الوجود بگو خدا. حالا بقیه چی؟ بقیه هیچ کدوم عین الوجود نیستن، پس هیچ کدوم خدا نیستن. چقدر خدا؟ یخورده خدا؟ یخورده خدا؟ مگه خدا به اعتبار وجود بود؟ خدا به اعتبار چی بود؟ عین الوجود بود. ببینید دوباره دقت کنید، مگه خدا به اعتبار وجود خدا بود که میگن هر جا وجود هست به اعتبار اینکه مرتبه نازلی از وجود هست مرتبه نازلی از خدا هست؟ حتی همچین هم کفر است و هم حماقت، یعنی کفر شرعی حماقت عقلی.
چرا؟ برای اینکه آقا عین الوجود که کاملا همه کمالات رو به ذاتی دارد، اینا ما میگیم خدا. خب حالا بقیه مراتب نه عین الوجودن، نه که همه مراتب کمالات داشته باشن، نه هستشون از خودش، پس هیچی خدا نیستن.
سوال و جواب قشنگه برای این اشکال تاریخی بعضیا.
متاسفانه در محافل قدیمی گاهی اینجور بوده، میبنم دادن تو خونهاش رو میشستن، تو محفلهای خودشون آشورا میکنن پشت دادن که آقا اینا که میگن خدا عین الوجود است، پس معتقدن که این عالم هم مثلا یخت خداست. خب اینا حرفا نفهمیدن. سوال طبق وقتی که گذشت، آیا میتوان گفت حال که عین وجود، عین الوجود همان عین کمال و همان خداست، پس وجودهای مادون هم مقداری از خدا هستن؟ سه تا جواب، سه تا نکته گفت. یکی اینکه نه، فقط کمال مطلق خداست، پس هر چیزی که کمال مطلق نیست خدا نیست. بعد تمام غیر کمال مطلق معلولن، همین که معلولن پس معلومه که هیچ جنبه از حضرت الله درش نیست. تمام الله الله هست. این که میگم هیچ جنبه ای، خدا علیم هم هست، سمیع هم هست، هیچ که دنیا معلولیت نداره. سمیعیت برای خدا همون حضرت ذات هست به اعتبار سمع. پس اما عالم غیر حضرت الله هیچ جنبه اللهی ندارن، چون تماما معلولن. خب بله، این نکته خوبیه. هنوزم جاش نیست که این صفحه 34 آخر صفحه بابش باشده که بله، اگر بتونی به لطف الهی جنبه هویت تعلقی عالم را عالم آرام آرام بهش برسید، وقت عالم میشه چی؟ بودش به رفت هم، پس نمایش میشه، آیت میشه، ای نما تولو هستن و بچه الله. اینا بعدا بحث میکنیم که عالم بچه الله هست. سوالات عزیزان کردن آروم آروم روشن میشه. نکته بسیار خوبی که باز دارد روشن میشه، خیلی خوب، عین هستی از ایک چی صادر میشه؟ هستی. حالا از ایک هستی که صادر بشه از عین هستی میفته یا نمیفته؟ عین هستی، عین هستی همواره فیضان هست. اصطلاحاً میگن که چی؟ میگن تجلی و نه تجافی. خودی حالا میخوای این لغت رو بدونی؟ میخوای ندونی، اما نکته ارزشمندی. ببین آقا، این مثلا لامپ یه وقتی که نورش همواره تجلی میکنه، میگیم نورش نازل میشه. اما یه وقت لامپ میفته پایین، میگیم چی؟ ساقط میشه. این دو طرف ازش غفلت نکنید. مقامات غیبیه مقاماتشون مقامات تجلی است، مقامات نزول است نه سقوط. شما خودتون دارین دیگه، مثلا ملائکه نازل میشن یعنی چی؟ یعنی یه مقامی دارن که اصلا از مقامشون تکون نمیخورن و چون رابطشون با مراتب مادون وجودی جلوه میکنن، نازل میشن، نازل میشن، نازل میشن. پس اولا مقامات غیبیه مقامشون نزول است، ثانیا نزول چیه؟ همان است به نازله، همان است به نازله. پس سقوط، سقوط مربوط به عالم ماده است. اگه آدم تصور سقوط رو با نزول درست بفهمه متوجه میشه، خیلی چیزا متوجه میشه. مثلا حالا من مثال میزنم ببینید میشه یا نمیشه، که بعضی ها اینا رو نفهمیدن به چه مصیبت رو دن. تو قرآن دن و جا عرب دو کبر ملک و صفن صف، خب ظاهرش خیلی جا بخواد. یا باید اون خدا یه چیزیه که راه میفته، خب چه دیگه اصلا خدا نیست، خدایی که راه میفته زیاد، یعنی یه جا هست یه جا هست. ولی وقتی فهمیدی که نه، حضرت رب العالمین صفت و اسم ربوبیتش تجلی داره، خب حالا تجلی میکنه اسم رب، یعنی همانجا اون که مطلق و بی نهایت است، اونجا نزولش نزولیست که عالم رو اشغال میکنه، جلوه ربوبیت میکنه. مگه یکی از جلوه های ربوبیت همین نیست که شما میگید ناخودآگاه این ابروتون دقیقا جایی قرار میگیره که این عرقا نره تو چشمتون؟ این ظهور اون نور، همون احد، اون احد جاری میشه در این عالم. جلوه هاش چیه؟ جلوه هاش نزولاتیست که بعضی هاشو شما میبینید یه خود در قیامت چون چشم آدم و کشفنا انکم قطاع اکفه و ترکل یام حدید، آدم جلوه ها بهتر میبینه. جا عرب بکف واقعا به جامعیتهی ولی به نزولهی، حالا بابش باز بشه بعدی بخواهم ارز کنم. این بحث نزول و سقوط رو خیلی میشه ازش نکات خوبی جرود. متن رو هم میخونیم. رابطه معلول با علت حقیقی نزول از نسقوط به دلیل بحثایی که قبلا شده. یه بحث داره قفلت کنیم خدای نکرده بین مقدمات و نتیجه خلل ایجاد میشه، آدم میگه به چه دلیل. اگه نتونید این ارتباط درست بدید حالا میگون به چه دلیل ها، میگون انشاءالله فلانی درست میگه، سر زنگار سر پلسترات شیطون میاد میگه چی؟ یا در سکرات، در سکرات شیطون میاد میگه به چه دلیل. شما میگونید واه شخصان همین طوری قبول کردی، یعنی این انقطاعی که حالا ساده ازش گذشتید اگر میخواین سلوک عقلی بکنین که بعد سلوک قلبی بکنین، اگر مقدماتش بر اساس مشهورات باشد نه بر اساس یقینیات، هر فکرات شیطان میان که به چه دارید. این که شدیق میبرین عمر دین آدم ها. شاید بگون ای بای کتاله اگه ما زن برهان صدیقی نخونیم نمیری بهش، از این راه و از این مسیر در این صراط نمیری بهش. صراط هایی دیگه هست و میریم دمانم اول جلسه هر کدم حضرت آیت الله قاضی فرمودن که ما رفتیم با مرحوم امام اطفال بخونیم، دیدم من اصلا اهل این چیزا نیستم. آقای بهادی کم آدم نیستم ولی اون جدا. ولی اگه سلوک عقلی این نوع سلوک، این نوع سلوک سلوک تأثیر گذار هست. ببینیم اصلا در جایی آیت الله بهادی میتونن شاگردای خوبی به پرورنن اما نمیتونن مکتب ارائه بدن. اما امثال علامه طباطبایی، من اینقدر که علقه دارم به آیت الله طباطبایی به وقت و به آیت الله بهاءالدین، خب خدمت ایشون بهتر بودم تا خدمت بقیه. اما باز این حد جاش جدا، علامه طباطبایی ها حضرت امام رحمت الله علیهما اینا میتونن مکتب بدن، میتونن تمدن زایی بکنن. تمدن آینده اگر تمدن عقل و عرفان است به قول پروفسور شوان، تعبد و تعقل مکتب آینده بشر را میسازه، با ملا صدرا میشه ساخت. خب حرف ما اینه که پچیق میفرماد که شما رابطه معلول با علت حقیقی نزولت نسوز. چرا؟ برای اینکه عین حسدی از این چی صادر میشه؟ حسدی رابطه با قبیه چیه؟ هیچی الا نزول. پس این سقوط دیگه نیست؟ سقوط ببینید یعنی بالا نیست پایینه. پس حرف درسته، تکرار کنیم بحثاتنا، یعنی همان وجود شدید است که جلوه کرده هم، نه اینکه چیزی بالا باشد به نام علت و معلول هم جدای از علت پایین باشد. یعنی رابطهش تولیدی نیست. لم یعنی بلم یعنی بلده. میدونید معنیش چیه؟ بلده یعنی صدور و شیء عن الشیء. نمیگن بلده. این کارخونه که کارخونه یه پارچه بافی که پارچه ازش صادر میشه رو میگن چی؟ تولید کرد. تولید کرد یعنی چه؟ یعنی چیزی ازش صادر شد. خب حالا رابطه خدا با مخلوق و رابطه خدا با چیزی غیر خدا اصلا اینجوری نیست. بفرماد لم یعنی، یعنی خدا اینجور نیست که صادر کرده باشه به دوگانگی اونجور که مادر و فرزند رابطشون هست، ولم یولد اینجور هم نیست که از چیزی صادر شده باشد. این رابطه ها نیست، یک وجود مطلق است و سراسر جلبات وجود مطلق. بفرماد که تسلم گلد ولم یولد. از خودتون میپرسین چرا مکروه هست که یک روز از عمر شما بگذره و در نمازتون یک بار حداقل این سوره را نخونیم؟ برای اینکه تمرین بینش توحیدی است. خب این سوره را بخونیم ما نمیفهمیم، خب مثل نخوندن میشه دیگه. عملا برمون که مستحب است که هر دو رکعت یکی از سوره هاش چی باشه؟ سوره توحید. پشتر امیرالمومنین گفته بودن که این سوره دیگه بلد نیست، همش همین نمیخونه. حضرت حتما تو هر رکعتشون یکی از سوره ها آخه کسی که معشوقش را میتونه بیاورده باش مراوده کنه چطوری ولش کنه؟ لم یلد ولم یولد آدم بگه و سراسر عالم رو وجود ببینه و ظهورات وجود، ظهورات وجود. چرا ظهورات؟ برای اینکه رابطه معلول و علت چیه؟ تعلقی، از دوگانگی نیست، پس ظهورات هست. میرسیم انشاءالله. و لذا هیچ گونه دوگانگی در بین خالق و معلول. خب پس این که میفرماد که نزول است، ببینید تجافی مثل ابره، ابر بارونش که میریزه پای دیگه بارون نده، اینه میگن تجافی، ریخت رو نداره. اما شما هی فکر کن، هی تو فکر تخیل کن، در تخیل هی صورت بساز 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 تا مثنوی بساز. مثنوی حاصل فکر یک انسانی که تخیلش نورانی، شعر مال خیاله، اما خیاله نورانی. همون شعر که خوندم مال معنویه، مثنویه دیگه، که آدمی را فربهی هست از خیال گر خیالاتش بود صاحب جمال. حالا ببرمون مثنوی که تماما حاصل خیال است، حالا منبع خیال مولوی تموم شد؟ میبینی که نشد. پس جایی که نزولا همواره در تجلی، چرا؟ چون به کجا ختم میشه؟ به عین هستی. عین هستی که فقط هستی، پس خلاص نمیشه که، همواره تجلی تجلی تجلی. اما در تجافی تمام میشه، در تجافی تمام شد. حالا اینجا خودتون دیگه میفهمید که هرچه به عالم غیب نزدیک بشید به مقام نزدیک میشید که مقام تجلی تجافی نیست. این تصوری که گاهی مثلا میگن حضرت عزرائیل وقتی که اینجا پس آنجا نیست، اشتباهشون چیه؟ حضرت عزرائیل فکر کردن یه حقیقت نیست، یه موجود مادی است. مثلا تو ذهنتون ان شاءالله بیاد که از عالم ماده که اومدیم بالا حقیقتا حضرت عزرائیل در جای خودشه. خود جمله روایی دیگه که کاری از کاری بازش نمیداره، یعنی حضرت عزرائیل در مقام قرب ملکوت هست فقط، بقیه چی؟ تجلیات هست. خب حالا تجلی که بکنه، اینجا که تجلی کنه اونجا هم تجلی میکنه، همه جا هم که جامی در جای خودشه، اینا همه تجلیاتشه. وقت در ده نکته خوندیم تجلی که در صحنه بود همش همه جا. ببینید شما منتون رو ببینید، الان با منتون دارید تماما منو میبینید. خب منتون تجلی کرده به قوه بینایی منو میبینید، همین حالا دارید تماما صدا منو میشنوید، منتون تجلی کرده به قوه شنوایی دارید منو میبینید، منو میشنوید. و حالا کجا هستید؟ پیش خودتون هستید، یعنی همه جا هستی، همه جا دیدم، همه جا هم تازه پیش خودت نزدون. خودم خودم هم، من در چشمم هم یا در گوشم، هم در گوشم هم به شنوایی، هم در چشمم هم به بینایی، هم پیش خودم هم به خودم، به خودم. خب حالا وقتی فهمیدیم که حقایق قصدش اینطوره، من شما جز حقایق دیگه، مثل تن شما نیست، تن شما حقیقت نیست. چرا؟ و اینجا بعد از این مدتی میره به کارش، اما خود شما حقیقتی، تمام حقایق اینجوری. پس همین که در عالم غیب وارد شدیم، قصه قصه چیه؟ تجافی یا تجلی؟ تجلی. نقطه خیلی ارزشمندی سطر آخر صفحه 39 35. ولی در تجلی نه تنها هیچ وقت رابطه علت با معلول قطع نمی شود. درسته؟ چرا؟ برای اینکه از دائم به عین وجود وصله. ببینید این نیست که اصلا وصلید، این نیست، به اعتبار که چیه؟ یک قطعه منقطع در اثر حرکت. تمام عالم ماده یه مرتبه از وجود است. بله این عالم ماده نسبتش به عالم بالا دائم در حیردانه. اینجا میگه ولی در تجلی نه تنها هیچ وقت رابطه علت با معلول قطع نمی شود. چرا؟ چون عین الربط است، عین وجود در تن است. دوم که بلکه علت همواره در حال فیضان ایجاد است. چرا؟ برای اینکه بودنی چه شدیت داره، وقتی شدیت داره چه کار میکنه؟ هی فیضه. گفتم برای مولوی ببخشید، محیط مولا سلمان میگه که من خیلی وقتا این آیه کل یومن هو فی شأن رو میخوندن، ولی یه مرتبه این آیه یه معنی دیگه میده. کل یومن هو فی شأن، همواره خدا در ایجاده. خب چرا؟ اینکه این ایجاد کنندگی، ایجاد یعنی هست دادن، خدا چیه؟ این هست دادن. همواره در ایجاد است. وقت همواره این سیر ایجادش تا کجا؟ تا انتهای عالم، تا انتهای عالم ارتباط هم قطع بشه، یعنی ایجاد نکنه تمی چرخه و هرگز با ایجاد کردنهایش تمام نمی شود و با دادن پیس خودش ناقص نمی کرده. من این آیه رو می خونم و دیگه بحثا تمام می کنیم. صفحه 36 آیه عجیب سوره هجر، هی بخونی، هی هرچه عقلتون بیشتر شد دوباره بخونی. آیه عجیبی است. علامه طباطبایی رحمت الله علیه شاید 50 تا آیه ندارم در تفسیر المیزان. میدونیم که المیزان تفسیر قرآن به قرآن هست، وقتی شما میفرمان یه سری آیات هست اینا قرر آیات هست، یعنی با اینا میشه بقیه قرآن رو تفسیر کرد. همون که مثلا به یه زبان میشه گفت محکمات و متشابهات. یکی از آیاتی که محور بسیاری از تفسیر آیات دیگه قرآن هست همین آیه هست، یخته دقت این من شیعه، حالا میخوام بر اساس نگاهی که برهان صدیقی بهمون داده نگاه کنیم. این من شیعه چیز یعنی چی؟ مثلا درخت، انسان، خیابون یه طرف هم چیزه؟ مثلا خیابون چیزه؟ خیابون که همون زمینه، یه طرف بودن نیزم که قرارداد ما، خیابون بودن نیزم در آرزا ماشینه، ماشین هم که در آرزا نیست که ما میخوام بریم خونمون. حالا اگه همه جا باشیم ماشین کجا؟ منه دونه با تنه دونه، منه دونه که یه تیک گوشته، حقیقت دونه منه دونه دیگه، تنه دونه که گوشته. اینه که شعی که میگین حواستون باشه، مثلا استکان نمیگم شعی، اینا یه اعتبارات بشری، اونایی که به خودی خودشون چیزن نه نسبت به ما چیز باشن. مثال حالا میزنیم همون درخت، زمین، ملائکه. این من شعیه، هیچ شیعی نیست الا اندنا خزائنه. خیلی حرف عجیب، خزینه اون چیز نه خزائن اون چیز نزد ما. این هم خیلی حرف عجیب، نه خزینش نزد ما، یعنی این چیزی که نازل شدن یک مقام اندلاهی داره. چه این چیزی که نازل شده اون مقام اندلاهیش اولا خزینه ها، در ثانی نزد ما سر هر چیز نسیم امرو میگیم و ما ننزلهو و ما ننزلهو الا به قدر معلوم. نازل نشده است این که نازل شده است الا به یه حد محدودی. معلوم یعنی محدود، همیشه میگون معلومه یعنی چه؟ یعنی میتونم برای چه کار کنم؟ حد بذارم. مثل معقول، معقول یعنی اقال یافته، یعنی مرزدار شده. میگن آقا معقول هست، یعنی میشه چه کار کنم؟ اقال بهش بزنم، اندازش برش تعیین کنم. میفرمان آقا این که نازل شدم یک حقیقت غیبی داره، ببخشید یک حقایق غیبی داره که اون حقایق غیبی اندلاهی نازل میشه اینقدر نازل میشه که محدود میشه، شما میبینیدش. صورت حیا، صورت حی، صورت حی جلوه میکنه میشه درم. خب حالا بیاد بالاتر، اینجا رو دوباره دقت کنید، بیاد بالاتر در مقام عالم ملکوت متمایز هست ولی متمکن نیست. مثل خیال خودتون دیگه. حالا بره، حالا پس خزائنش پیدا شد دیگه، خزائنی عجیب هم هست. حالا بیاد بالاتر میشه مقام اندلاهی، مقام اندلاهی همه مستقرقن در حق، هم حق جلوه میکنه به اسم حق. حالا هر چه بیاد نازلتر یه مرتبه میشه در حق. میفرماد آدم ها اینجوری نگاه کنید به عالم، عالم سراسر چیه؟ حقایق غیبی هست. هی نازل شده، نازل شده، شده زینا. حالا بعد تازه وقتی که در مقام اندلاهی قرار میگیره، اون چه که در مرتبه پایین‌تر شما میبینید در اونجا بسیار مرتبه شدید است که تعبیر خزائنش را میکنه، یعنی مراتب کثیره‌ای به مرتبه، به معنای چی؟ به معنایی که نسبت به این اونجا خیلی مراتبش بیشتر است. باید بحث کنیم. حالا نمیخواد وقت رو بگیریم تو مسائل فنی، به اصطلاح بهش میگن بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. یه بحث خوبیه، ملا صدر از همین آیه استفاده خیلی زیاد میکنه. ما تا اینجا به لطف الهی تونستیم این حرفایی که اصطلاح زینان شما بریدین دور. برای این بحث ما احتیاج به هیچ تخصص خارجی نداریم. رسیدیم به این که بله آقا یه وجودی هست، این وجود سیر هستی دادن داره و در نتیجه نزول و در نتیجه رابطه عالم اینجوریست که میتونه چیز هم علت باشه به اعتباری هم معلول باشه. خداوند فقط علت مطلق است و بعدم سیر نزول و سیر سقوط فرق میکنه. تصور خودتون رو در حقایق مواظب باشید، تصور سیر نزولی بگیرید. اگر تصور سیر سقوطی بگیرید شما هنوز در عالم حس موندید. صلی الله علی محمد و آل محمد.